سیوم آذر ماه 94 فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فرع نهم. فرع نهم که شیخم عنوان دارد این است که این فرع رو تفریع میکنه بر فرع هشتم. میفرماید که اگر وقف احتیاج داشته باشد که منفعت موجودش صرف بشد در تعمیرش، یه وقفی است عین موقوف احتیاج به تعمیر داره، عین موقوفی که احتیاج به تعمیر دارد منفعت بفرمایید که وقف الان باید صرف در تعمیر بشد، و الا اگر تعمیر نکنید عین موقوف از بین میرد و به بطن آینده، به نسل آینده دیگه نخواهد رسید، تضییع میشه، از بین میره، نابود میشه. آیا واجب است؟ آیا واجب است منفعت فعلی موقوف رو بیان و هزینه کنند برای آبادی عین موقوفه که تخریب نشود و منافعش به نسل آینده هم برسد یا نه؟ این فرع بود. ظاهر این است که فرمودن آقایون این وجوب بر بطن موجود نیست، که منفعتی که مال اوناست اینا از منفعت خودشون صرف نظر کنن و منفعت رو بیان هزینه کنن برای عین موقوفه. چرا؟ چون این منفعت طبق نظر واقف مال ایناست، باید بینشون تقسیم بشه. الان میگن به متولی منفعت یا که گرفتی بین ما تقسیم کن، بده بین به ما. متولی بگد باید خرج کنم برای خود موقوفه، برای عین موقوفه، تا بماند برای نسل بعدی. میگن چی؟ میگن به ما ربطی ندارد، میخواد بموند برای نسل بعدی، میخواد نموند. این منفعت طبق نظر واقف ملک ماست، تو باید بین ما توضیح کنی. این درست مثل این است که شما به جهت این که عین موقوف بماند احتیاج به تعمیر دارد، از موقوفون علیهم بخواهید که از خلص اموالشون پول تعمیر موقوفه رو بدن. میتونید بگون بهشون؟ نمیتونید بگون. میگن به ما چه، ما نمیده، ما موقوفون علیهمیم، یه چیزی باید بهمون بده، نه اینکه یه چیزی ازمون بگیری. اگر فرض کنید در همسایگی آقای ظفری مال وقفی هست و این مال وقف اگر بهش رسیدگی نشود از بین میرد، به نسل آینده موقوفون علیهم نمیرسد، آیا شما میتونین بگون واجب است آقای ظفر از خلص اموالشون بیان برای اون موقوف هزینه کنن تا اون موقوف بماند و به نسل آینده موقوفون علیهم برسد؟ خب به آقای ظفر چه مربوطه؟ از بینم رفت کردن برد، میگه ایشون مسئولشن. توجه میفرمایید؟ الکلام الکلام. یعنی همین جور که آقای ظفر که در همسایگی عین موقوفه هستند واجب نیست که از اموال خودشون اون عین موقوفه رو تعمیر کنن، ها کذا همون جور که موقوفون علیهم خودشون از خلص اموالشون لازم نیست که عین موقوفه رو تعمیر کنن، منفعت عین موقوفه هم چیه؟ ملک موقوفون علیهم است یا ملک نباشد، طبق نظر واقف باید بین اونا تقسیم بشن. حالا شما این را وردارین و بخواهید صرف تعمیر عین موقوفه بکنید که عین موقوفه بماند برای نسل بعد، حتی برای خودشون بماند. میگه تا اون وقتی که منفعت داره بده، اون وقت که ندارد به ما چه که ندارد دیگه هیچ، از بین بره. یعنی میگه که ما دیگی ها میخوایم که یه چیزی برای ما توش بقولد بجوشد، اگه برای ما نجوشد به ما چه، ما نمیخوایم. تعجب بفرمون برای ولزا. شیخ هم میگه بله این منفعت باید بین اونا تقسیم بشد، اگر اونا اجازه دادن شما خرج تعمیر این موقوفه بکنی اشکالی نداره، بردار خرج تعمیر بکن. اگر رضایت دادن همشون یا هر کدوم سهم خودشون رو رضایت دادن، خیلی خوب، اون مقداری که رضایت دادن هزینه بشن. اما اون مقداری که گفتن نه ما رضایت نداریم باید بینمون تقسیم بشه، باید بینشون تقسیم بشه. و حالا اجازه حالا میرسیم سر چی؟ میرسیم این که این در صورتی است که خود واقف هزینه نگهداری عین موقوفه و تعمیراتشو نگفته باشد که از منفعت اول هزینه تعمیرات داده بشود ثم تقسیم بشه. اگر در خود وقف نامه اینجور دارد، بله واقف خودش اینجوری تصریح کرده که از منفعت این موقوفه اول هزینه بشد در این که بازسازی بشد، عمران و آباد بماند عین موقوفه، ثم بعد از آن اونچه که از عمران و آبادی عین موقوف زیاد آمد بین موقوفان علیهم تقسیم بشه. اگر واقف خودش اینجور وقف کرده، خب اینا دیگه خودش وقف کرده، این دیگه کاری با به موقوفان علیهم نداریم، خودش گفته منفعت رو وردارید تعمیر کنید، هرچی خرج تعمیر اول بدین ثم از خرج تعمیر این موقوفه هرچه اضافه اومد بدن موقوفون علیه. اگر خود واقف اینو تصریح کرده خیلی خوب، اخذ به تصریح واقف میکنیم، تو سند وقف این هست. اما اگر این تصریح نشده، آیا میتوند متولی وردارد منفعت را که باید تقسیم کند بین موقوفون علیه، خرج عین موقوفه و تعمیر عین موقوفه بکند؟ میگد شیخ میفرماید نه نمیشد که بردارد و خرج عین موقوفه و تعمیرش بکند. چرا؟ چون این ملک موقوفون علیهمه، اگر بخواد باید موقوفون علیهم رضایت بدن، اگر رضایت دادن میتونه برداره خرج تعمیر کنه، اگر ندادن باید بینشون تقسیم بکنه. ما این فرمایش رو قبول داریم با یک، بفرمایید چی؟ با یک تبصره. و اون تبصره این است که فرق میکند تعمیرات. یه وقت تعمیرات یه تعمیرات جزئی است، یه وقت تعمیرات یه تعمیرات کلی است. اگر تعمیرات جزئی است، بله اون تعمیرات جزئی باید چی بشه؟ باید انجام بشه، ولو هزینه ای داره، از خود وقف داده میشه. تعمیر جزئی مثل چیه؟ تعمیر جزئی مثل این است که لوله بفرمایید آب سوراخ شده، ترکیده، خیلی خوب. اگر شما این ترکیدن لوله رو سوراخ شدنش رو نشتیش و جلوش رو نگیرید، ساختمان شما رو چه میکنه؟ تخریب میکنه. لیکن یه سوراخ هست و یه لوله کش و یه کندن رو بفرمایید اینا و با یه هزینه مختصر شما جلوی این رو میگیرید، و از تخریب کلی ساختمان خصوص ساختمان های قدیمی که چه بود؟ خشت گل بود، آب می افتاد پاش، امروز آب می افتاد پا دیوار، فردا دیوار می خوابید دیگه، می افتاد. بنابراین اگر تعمیرات یه تعمیرات جزئی است، الان سقف شما احتیاج به یه تعمیری داره. اروزا یه کاگل می کشیدن، حالا یه چه می کشن؟ یه ایزوگام می کنن. اگر شما سقفتون رو تعمیر نکنید، لا محاله در بارندگی های زمستان سقف شما تخریب میشه. تعمیر بکنید تخریب نمیشن. توجه میکنید؟ اگر سوراخی در سقف هست، ترکیدگی لوله هست و امثال اینا، این تعمیرهای جزئی شما ربما ما با یه تعمیر جزئی میتوانید عمر ساختمان خودتون رو اضافه کنید. خیلی خوب، ما میگم داستان اگر این تعمیرات جزئی باشد، بله این تعمیرات جزئی رو باید از خود عین موقوفه منفعت وقت باید داده بشه و اشکالی من رضایت موقوفون علیه من نمیخواد. چرا؟ چون اگه شما این لوله رو درست نکنید، اگه این سقف رو درست نکنید، سر خود موقوفون علیه من میاد پای، باید این رو درست بکنید. توجه کردید؟ اما اگر تعمیرات کلیست، اصلا میخوام بولدوزر بذاری خونه رو خراب کنی از نو بسازی، توجه میکنید؟ این تعمیرات کلی هم متولی میتوند انجام بدهد و احتیاج به استیزان از موقوفون علیهم ندارد؟ نه، این تعمیرات کلی را نمیتوند انجام بدهد و احتیاج به استیزان از موقوفون علیهم دارد، الاشو گفتم، الا در خود وقف شرط شده باشد که هرچه هزینه عین موقوفه و بقا و نگهداری ایناشه بشود، ثم ما بقی بین موقوفون علیهم تقسیم بشود. اگر در خود موقوفه اینو واقف اخذ کرده فهو، اگر نکرده اون تعمیرات کلی شامل حالش نمی شود. این بفرمایید چه؟ از ما ذکرنا یه قاعده معلوم میشه، این قاعده هم یادتون باشه. از ما ذکرنا معلوم میشه که اگر بفرمایید که حاکم شرعی متصدی شد برای یه مال وقفی یا برای یک مال ایتامی، متصدی شد کاری را انجام بدهد، هزینه ای اگر اون کار دارد، آیا این هزینه به عهده کی قرار میگیرد؟ یا ابوجدی متصدی شدند که ولی هستند، یا وصی متصدی شد کاری رو در اموال مولا علیهش، یا موسی خودش متصدی شد، یا بفرمایید وکیلی نسبت به موکلش. به آقای هنردوست گفتم شما وکیل منی، برو خونه منو بفروش. خب خونه فروختن منوط به این است که به بنگا بگرد، درسته؟ یه سری کارهای اداری دارد انجام بدن. خیلی خب، اینا همه هزینه میبرد دیگه، اون کارهای اداری یه هزینه هایی باید پرداخت بشد، کسی هم که دنبال این کار برد اونم یه پولی میگیرد. بفرمایید که بنگا دارم که معامله رو برای شما انجام میدهد، اونم یه پولی میگیرد، درسته؟ خب بله، اینا هزینه هاییست که باید داده بشه. اگر من در پایان این که آقای بفرمایید که هنردوز خونه من رو فروختن، من گفتم که چند فروختی؟ گفت مثلا 500 میلیون. اما 50 میلیون این خرج هست. اینقدر دادیم بنگاه داره، اینقدر دادیم شهرداری، اینقدر دادیم دارایی، اینقدر دادیم کی، اینقدر کی، اینا رو هم برام فاکتور کرد. من بگم که من به من چه اینا میخواستی نکن، من اینا رو قبول چی؟ ندارم. اون وقت اینجا چه میشد؟ اون باید جیب خودش بده؟ وقتی شما به کسی وکالت میدین که شما وکیل منی بیای بری این کار رو بکنی، یعنی قبول دارم این هزینه هایی هم که باید پرداخت کنی، این هزینه هام به عهده چیه؟ به عهده من است. وقتی میگد این هزینه ها به عهده من است، بنابراین چه میشد؟ بنابراین باید به عهده گرفته است و باید چه کنه؟ و باید بده. دقت میکنه؟ بله، اگر این معامله منوط به این است که آقای هنردوست مثلا سند ما گیر داره، یکی تو اداره صرف گفته من 10 میلیون میگیرم، گیری سند دونو درست میکنه، درسته؟ خب این پول، پول چیه؟ غیر متعارفه. توجه میکنه؟ این سند هم گیر داره، بخم گیرش رو طریق معمول حل کنیم 10 سال طول میکشه. این گفته بده من یه چیزی، من اون زیر برادون درستش میکنه. شما چیکار داری به این کارا؟ این میشه یه هزینه، اما هزینه ایست که متعارف نیست. اینجا اگه آقای هنردوست بخواد این 10 تومن رو بده، باید چیکار کنه؟ باید اجازه بگیره، بگید آقا اینجوره اینجوره این گیر رو داریم، 10 سال صبر کنیم یا همه حالا میخوایی بفروشی، باید اینو بدیم تا این کار درست بشه. هزینه های غیر متعارف احتیاج به استیزان داره، اما هزینه های متعارف احتیاج به استیزان ندارد و لذا موکل نمیتونه، منی که موکلم آقای هنردوست وکیل، بگم 500 میلیون خالص باید بده من، به من چه که 50 میلیون این پولا رو داد. میگه 50 میلیون کی باید بده؟ اینا هزینه های متعارفشه، باید خودت بده، اینا کم میشه دزش. توجه فرمودی؟ بنابراین این فرع ما یه فرع سیال شد رو این حسابی که به شما گفتم که اگر وقف یه تعمیرات جزئی دارد، یه تعمیرات متعارف داره. آقای ظفر یادشونه پشت بونایی کاگلی ها دیگه، فوقش هر 3 سال یه بار باید کاگل میکردن، درسته آقای ظفر؟ 3 سال یه بار زودته، بله، حدود دیگه 2 سال 3 سال 4 سال نگو 5 سال یه بار دیگه، این ماکسیمومش، باید یه کاگلی نو میشون. اگر کاگل نمی کردن برا زمسون، تاقشون دوچاره چه می شود؟ مشکل می شود. یه کاگل باید می داختن رو پشته بود. خیلی خوب، این معمول بود متعال. یه خونه ای که وقفه پشته بون با کاگل تحجیم می کنی؟ خب اگه بگن موقوفون علیهم، نه این امال الاجارشو بده ما بخوریم، به ما چه که کاگل می خواد؟ خب اگه 2 سال پشت سری هم کاگلش نکردن، سال سوم تاقش میاد پایین دیگه. کاگل کردنی پشت بونش هزینه متعارفشه، باید انجام بشود. دقت کردی؟ پس بنابراین یه وقت این تعمیرات تعمیرات متعارفه. ببینید ما از بیان بعضی آقایون جلوتر میریم، اونا میگن تعمیرات جزئی، یعنی یه لوله سوراخ شده، یه سوراخ تو پشت بون پیدا شده، یه چیز جزئی است، این جزئی رو بگیری. ما میگم حتی متعارف، از جزئیام برید جلوتر، یه تعمیراتیست تعمیر متعارفه. او تعمیر که تعمیر متعارفه باید انجام بشه. یه وقت یه تعمیر تعمیر غیر متعارفه، پس این موکول به عرفه. عرف متعارف و غیر متعارف رو برای شما معلوم میکنه. یه زمینه کشاورزی است. الان همه زمینه کشاورزی چاهاشون رو ورداشتن، چیکار کردن؟ چاه عمیقش کردن. شما الان این زمین موقوفه دونو که چاهش چاه معمولی است، مال اون وقت که آب بود، الان همه عمیق کردن، در نتیجه آب رفته چی؟ پایین رفته. شما اگر چادون رو عمیق نکنید چادون میخشکید، چاه شما خشکید دیگه زراعتتون از بین میرد، منفعتی ندارید رو این زمین. خیلی خوب، الان آیا میتونید از منفعت خود عین موقوفه این زمین چادون رو عمیق کنید؟ بله. ولو هزینه چاه عمیق یه هزینه کمی نیست، شاید چند میلیون تومانیت شما بگیرن و چادون رو چیکار کنن؟ عمیق، یا مجوز بدن، بعدم زدن چاه عمیق هزینه داره، شما باید این هزینه رو پرداخت کنید، ولو جزئی نیست. اما متعارف. چرا؟ چون تمام چاه عمیق شده دور شما. عرف این منطقه چاهاشون رو عوض کردن. شما نکنی میخشکی. پس عرف میگه چرا شما میخوای زمین دون حاصل خیز باشد، چاهت رو عمیق کن تا زمینت چه باشد؟ تا زمین شما هم حاصل خیز باشد. بنابراین توجه میفرمایید، ما حتی از داستان مختصر، تعمیر مختصر مثل لوله‌ای که بکی دست و یه سوراخی تو تاق و بفرمایید اینا، میریم جلوتر. میگم آیا این تعمیری که شما میخوان برای عین موقوفه بکنید متعارف است یا غیر متعارف است؟ اگر متعارف است تعمیر کنید، هیچ مانعی ندارد، احتیاج به رضایت موقوفون علیهم هم ندارد، ولو در سند وقت نامم ثبت نشده باشد، اگر متعارف است. اما اگر این تعمیر شما تعمیر متعارفی نیست، یکی دلش میخواد فرض کنید سنگای نمای خونهشو کنده، میخواد بهترین سنگ بکنه، پول داره میکنه، حالا آیا شما متولی میخواد این خونهی که وقفی سنگاشو عوض کنید بهترین نمای سنگ بکنه؟ متعارف نیست این. اما یه ادعایی کردن که پول داشتن، میشد الان از منفعت این کار را کرد؟ این استیزان میخواد، این استیزان از موقوفون علیهم میخواد. اگر استیزان دادن بکنه، اگه ندادن نه. چرا؟ چون این متعارف نیست. از اینجا مسئله رو سیالش کردیم. عمده در باب مسائل اینه که سیال بشه، که شما یه فرع که متذکر میشید فرعهای مشابهش هم دستتون بیاد. سیالیتش میاد در تمام جاهایی که فقیه حاکم شر متصدی میشد نسبت به اموال غیب و قصر، وسی متصدی میشد نسبت به اموال موسیش، قیم متصدی میشد نسبت به اموال ایتام، ابوجد متصدی میشد نسبت به اموال فرزند صغیرش، وکیل متصدی میشد نسبت به اموال موکلش. در تمام این موارد اون هزینه های متعارف از خود مال برداشته میشه. هزینه های متعارف یادتون نره. اما هزینه های غیر متعارف، اون هزینه های غیر متعارفی که بخوان انجام بدهند، اونا از خود مال برداشته بشد؟ نه، اونا باید از صاحب مال استیزان بشوند. یا اگر صاحب مال غائب است یا قصر است که نمیتوند اذن بده. یه بچه یتیمه الان در چی؟ الان مهجوره، نمیتونید شما ازش اذن بگیرید. اگر کسی اون اموال اون بله بفرمایید که تصرفات غیر متعارف، هزینه های غیر متعارف را انجام داد، می نویسند. سلام. وقتی که چه آمدن؟ وقتی که غائب حاضر شد، وقتی که بفرمایید چی؟ قصر حجرشون برداشته شد، ازشون استیزان میکنه، میگه این هزینه رو من برای شما دادم لیکن هزینه غیر متعارف بوده، قبول داری؟ بده پولی منو. اگر قبول کرد پولشو میده، اگه قبول نکرد از جیبش رفته، چون هزینه هزینه متعارف نبوده. اما اون هزینه های متعارف اونها رو احتیاجی به قبول کردنش نداره، اونها رو باید بده. چرا اون متعارفه؟ توجه کردی؟ هزینه متعارف احتیاجی به استیزان ندارد، اما هزینه های غیر متعارف بله، اون احتیاجی به استیزان از صاحب مال دارد. صاحب مال پذیرفت پرداخت میشه میکنه، نپذیرفت نه. قیم اگر اون هزینه‌ای که میخواد بکنه متعارفه، هزینه کنه برای نگهداری مال، اگر متعارف نیست باید لحاظ مصلحت رو بکند، لکن بازم اون لحاظ مصلحت رو میکند اگر هزینه متعارف نیست. یعنی مثل همین مثالی که برای شما زدم، یه مشکل سندی داره باید بره دادگاه، سیر دادگاهش 5 سال طول میکشه، این آقا میگه بده من اینقدر من خودم برات درست میکنم و درستم میکنم، اما یه پول میگیرم، این هزینه متعارف نیست. خیلی خوب، شما میخواهید این هزینه غیر متعارف، چه وکیل باشید چه قیم باشید چه وسیع باشید، این هزینه غیر متعارف رو میخوان بکنید، توجه میکنید؟ حتی اگر مصلحت هم باشد بعد باید به اطلاع اون فرد. خب بعدی که از حج در آمد، بالغ شد، بزرگ شد، بعدی 20 سال میگون بله، الان که دیگه میخوان اموالشو بهش بدین، میگون ما این کارم کردیم، قبول کرد فهوا، قبول نکرد جیب خودتون رفته. توجه میکنی؟ مثل داستان شبی چله ایست که برای باباش میگیری، شبی چله باباشو شما انداختی توی رک رستوران مفصل و شلوغش کردین و 500 نفر آدم وعده گرفته. خب اون میگه که آخه این شبی چله رو با 50 نفر رو با یه غذایی مختصر ترم میشد انجام داد، یه چلو قیمه شما آمدی میز زدی و جیگو چیدی و تشکیلات و اینا. میگه آقا من گفت شبی چله بگیر، کی گفت به این مفصله بگیری؟ بنابراین هزینه های متعارف حساب میشه. البته تعارف نسبت به هر ما جایی هم فرق میکنه با. یه وقت یه چیزی عرف یه بلدی هست، عرف یه بلدی دیگه نیست، یه وقت یه چیزی عرف یه طبقه هست، عرف یه طبقه یه دیگه نیست، عرف یه طبقه هست که الان شبی چلشونو که میگیرن ده رقم غذا بذارن و این عرفشونه. خب عرف یه طبقه دیگه هست اصلا شبی چله نگیرن. آها، وقتی پا عرف وسط اومد شعونات هم داخل در عرف میشن. و صلی الله علیه و آله.